بسم الله الرحمن الرحیم.
مکاسب استاد سید حسین هاشمیان،
جلد چهارم،
صفحه 101.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. الوقف المنقطع و اما الوقف المنقطع و هو ما اذا وقف علی من ينقرض بناء علی صحته كما هو المعروف فاما ان نقول ببقائه علی ملک الواقف و اما. مرحوم شیخ انصاری در ابتداء وقف منقطع یه تعریفی رو ایشون از وقف منقطع ارائه میکنه. فرماد وقف منقطع اون وقفی است که واقف بر افرادی و موقوفون علیهمی اون رو وقف میکنه که منقرض میشن. یعنی اینطور نیست که موقوفون علیهم بی حد باشه، یه جایی منقطع میشن و منقرض میشن. اگر ما یه همچی وقفی رو بر افرادی که منقرض میشن صحیح بدانیم که ما هو المعروف، اسمش رو میگذاریم وقف منقطع. در وقف منقطع دوستان چهار تا احتمال وجود داره. البته تو تقسیم بندی اولیه ما به دو قسم تقسیمش میکنیم، اما قسم دوم خودش به سه صورت تقسیم میشه. احتمال اول این است که بگیم در وقف منقطع وقتی واقف وقف میکنه مال به ملک خود واقف باقی میمونه، اصلا اون مال موقوفه از ملک واقف منتقل به کس دیگری نمیشود. احتمال دوم این است که بگیم نه، منتقل به موقوفون علیهم میشه. حالا تو این احتمال دوم که بگیم وقف منتقل به موقوفون علیهم میشود، این خودش سه تا صورت ممکنه پیدا بکنه، یعنی سه احتمال درش ممکنه بده. ممکنه بگیم موقوفون علیهم ملک مستقر دارند به طوری که میشه ملک خودشون و هیچ وقت بر نمیگرده به واقف و بعد از انقراض موقوفون علیهم به ارث میرسه به ورثه خودشون. این یک احتمال. احتمال داره بگیم الان که موقوفون علیهم مالک شدن ملکیتشون ملکیت موقت است، مستقر نیست. یعنی اینا مالکن مادامی که هستن، اما بعد از انقراض این بر میگرده به خود واقف. طبیعتا اگر واقف نبود بر میگرده به ورثه واقف. احتمال سوم هم این است که بگیم نه، ورثه موقوفون علیهم نه خود واقف و ورثش، بلکه بعد از انقراض موقوفون علیهم باید فی سبیل الله مصرف بشه، در راه خدا مصرف بشه، دیگه به ورثه موقوفون علیهم یا به خود واقف بر نمیگرده. ما با این بیانی که عرض کردیم چهار صورت و احتمال در وقف منقطع برامون عرض کنم ایجاد میشه که ایشون یکی یکی اینها رو میخواد جدا جدا بحث بکنه و معلوم بکنه که عرض کنم هر کدوم از اینا تکلیفش چیه و آیا جواز بی درش هست یا نیست. و اما اون اولی این بود که ما فرض بکنیم که وقتی واقف وقف رو بر به صورت وقف منقطع وقف میکنه برای موقوفون علیهم، اصل اون مال به ملک خودش باقی میمونه، اصل اون مال به ملک خودش باقی میمونه. اینجا سوال، آیا کسی میتونه این عرض کنم وقف رو بفروشه بی کنه؟ ایشون میفهمد موقوفون علیهم در این فرض حق بی ندارن. شما بگید چرا؟ چون مالک نیستن. ولا بیع الا فی ملک. سوال، آیا واقف که مالکه در فرض عدم انقراض موقوفون علیهم میتونه وقف رو بفروشه؟ به طوری که بعد از انقراض تحویل مشتری بده. ببین آقا من اینو وقف موقوفون علیهم کردم، خب به ملک خودم هم باقی مونده، تا وقتی این موقوفون علیهم زنده است منفعتش مال اوناست، اما اصل وقت مال منه. من الان میفروشم به مشتری هم میگم آقای مشتری من اینو وقفش کردم بر موقوفان علیهم خاص، اینا تا وقتی زندن از این استفاده میکنن. حالا فرض کنید موقوفان علیهم هم 89 سالشه دیگه، خیلی امید به زنده موندنش نیست. بگم آقا تا وقتی اون زنده است باید استفاده کنه، وقتی از بین رفت اون وقت من خونه رو تحویل میگیرم، به شما تحویل میدم. آیا میتونم الان این رو بفروشم یا نه؟ جناب شیخ انصاری میفرماید فیه اشکالون، این مورد اشکال بیعش. اشکالش چیه؟ ایشون میفرماید چون این بیعی دوستان بیع قراری است. قرار رو قبلا چی معنا کردیم؟ جهل. قرار یعنی جهل. چرا میگیم این بیع قراری است؟ میفرماید علتش این است که وقت استحقاق تسلیم تام مجهوله، یعنی ما نمیدونیم کی میتونیم این خونه رو تسلیم تام بکنیم به مشتری که مشتری بتونه از منافعش چیکار کنه؟ استفاده بکنه. معلوم نیست کی میتونه مال رو تحویل مشتری بده. به همین دلیل که قرار پیش میاد ها، اصحاب تو بحث زوج که زوجه مطلقه ای دارد گفتن اگر یک مردی زنش رو طلاق داد و این زن هم در ایام عده است، عدهش هم به اشهر نیست. آخه یه وقت از عدهش به اشهره، یعنی میدونیم مثلا 3 ماه باید صبر بکنه. خب اگر 3 ماه باشه الان میتونیم خونه رو بفروشیم و به مشتری بگیم آقای مشتری 3 ماه دیگه بیا خونه رو تحویل بگیر، اینجا قرار و جهلی نیست، مشکلی نداره. اما اگر عدهش به 3 تا حیض باشه، از باب این که 3 حیض زن ممکن است زمانش کمتر از 1 ماه باشه، به قول بعضی ها مثل مرحوم جزائری 26 روز و 2 لحظه، چون میدونید اقل طهر چقدره؟ 10 روز. اقل حیض هم 3 روزه. خب یه 3 روز اینجا عرض کنم، یه 10 روز بینش، باز یک 3 روز، یک 10 روز، بعد که دیگه پاک شد 3 روز آخرم نمیخواد دیگه، 26 روز و 2 لحظه ایشون میفرماید اقل این 3 تا حیضه. تا انتهاش هم ممکنه چند ماه هر حیضش طول بکشه. علایالا چون مدتش معلوم نیست، آقایون گفتن وقتی این زنی که در عده است و حق داره در این خونه بشینه و منفعتش رو شما الان نمیتونی منتقل کنی، نمیتونه خونه رو بفروشی. چرا؟ چون بیع قراری محسوب میشه. در دار عرض کنم سکنای موقت هم همین حرف رو زدن، سکنایی که موقت به عمر یکی از طرفین باشه، که اجازه بدید حالا اون رو توی عبارت براتون میخونم. مطلب بعدی دوستان این است که اگر واقف وقف منقطع رو بذارید تا اینجا رو بخونم عبارتمون خیلی زیاد نشه، والوقف المنقطع، الوقف المنقطع و اما الوقف المنقطع و هو ما اذا وقف على من ينقرض، اونجایی که واقف وقف کنه بر موقوف علیهمی که منقرض میشن، البته بنا ان علی صحت چنین وقفی کما هو المعروف. ظاهرا عرض کنم خدمت شما قائلی داریم به این که وقف منقطع اصلا نداریم، هرچی وقف هست باید مؤبد باشه. فاما ان نقول، اینجا خودش اول 2 صورت درست میشه براش، یعنی 2 احتمال درش وجود داره. فاما ان نقول به بقائه علی ملک الواقع، یا میگیم واقف که وقف منقطع میکند به ملک واقف باقی میمونه اصل مال، و اما ان نقول به انتقاله الی الموقوف علیهم. صورت دوم خودش 3 احتمال درش میره، و علی الثانی که بگیم منتقل به ملک موقوفان علیهم میشود، فاما 3 تا اما داریم، فاما ان یملکوه ملکن مستقرن، یا مالک میشوند موقوفان علیهم اون مال موقوفران از نوع ملک مستقر. ملک مستقر نه معناش این است که هر وقت دلشون بخواد بفروشن ها، نه، اصل رقبه رو ملک مالکن، به طوری که اگر از دنیا هم برن دو منقرضن بشن به ورثه خودشون میرسه، به حیث ینتقل منهم الی ورثتهم عند انقراضهم. این 1 احتمال. احتمال دوم، و اما ان یقال بعوده الی ملک الواقف، عوده به ملک واقف، کی عوده به ملک واقف بکنه؟ بعد از انقراض موقوفان علیهمی که فرض کردیم مالکن. و اما ان یقال به سیرورته فی سبیل الله، احتمال هم داره بگیم نه، نه به واقف برمیگرده، نه منتقل به ورثه موقوفان علیهم میشود، بلکه فی سبیل الله مصرف میشه. حالا از اینجا به بعد دوستان 4 تا احتمال رو ایشون تا آخر بحث وقف منقطع بحث میکنه. فعل اول که در واقع برمیگرده به اونجایی که گفتیم فعه معنبول به بقائه یه علامل که الواقف. صفحه 104 و علثانی، صفحه 105 علثالث و علرابع، این سه صورت هم همون سه تا امایست که به ترتیب ما در اینجا عرض کردیم. حالا فعل الاول، یعنی ما فعلا فرضمون چی آقایون؟ فرضمون این است که آقای واقف با اینکه وقف کرده بر موقوفون علیهم، اما خودش مالک میمونه، یعنی ملکیت خودش باقی است. ایشون میفرماد فعل الاول لا یجوز للموقوف علیهم البیع، موقوفون علیهم نمیتونن بفروشن. خب این که روشنه، چرا موقوفون علیهم نمیتونن بفروشن؟ چون طبق این فرض مالک نیستن، لعدم الملک. از اون طرف هم دلیل داریم که لا بیع الا فی ملک. و فی جواز این بیع للواقف، آیا واقف میتونه بفروشه؟ مع جهالت مدت استحقاق الموقوف علیهم، با اینکه جهالت دارد به مدت استحقاق موقوفان علیهم. ببینید من اینو چجوری از خارج براتون معنا کردم. گفتم واقف میاد مال رو میفروشه، به مشتری میگه آقای مشتری من اینو وقفش کردم تا وقتی موقوفان علیهم موجوده او باید استفاده کنه، بعد که از بین رفت اون وقت من اینو میگیرم تحویل شما میدم، اما از الان بهش میفروشه. اینجوری آیا میتونه بفروشه مع جهالت مدت استحقاق الموقوف علیهم؟ ایشون میفهماد اشکالون. اشکالش چیه؟ مشکلش چیه؟ من حیث لزوم القرار، چون قرار پیش میاد، جهل پیش میاد، به جهالت وقت استحقاق تسلیم تام. این وقت استحقاق تسلیم تام یعنی تسلیم به کی؟ به آقای مشتری. یعنی من واقف که فروختم، خب مشتری که من واقف بهش فروختم توقع داره یه وقتی این از من بگیره. این یه وقتی که میگیم یه هفته دیگه است، یه ماه دیگه است، یه سال دیگه است، ده سال دیگه است، معلوم نیست. علامت هن ینتفع بهی، تسلیم تام به طوری که بتونه ازش منافعش رو استفاده بکنه. خب تا وقتی که موقوفان علیه موجوده که منافعش مال اونه. و لذا، این لذا یعنی به جهت همین قراری که اینجا گفتیم باعث می شود بی باطل باشه. من الاصحاب کما فی الایضاح بی مسکن المطلقه المعتده بالعقراق، گفتن مرد نمیتونه مسکن زن طلاق داده شده ای که در عده است، عدهش هم به عقراقه یعنی به سه حیزه، نمیتونه همچی مسکنی رو بفروشه. چرا نمیتونه بفروشه؟ چون منافع این مسکن مال کیه؟ مال این زنه، یعنی این زن باید تو اون خونه بمونه تا وقتی که ایام عدهش بگذره. خب چقدر باید بمونه؟ این سه قرع معلوم نیست چقدره. به قول مرحوم جزائری 26 روز و 2 لحظه است، یا مثلا 15 ماهه، چون ممکنه عرض کنم فاصله بیفته. لجهالت مدت العده، مدت عده معلومه، مع عدم کثرت تفاوت. با اینکه بین 26 روز و خیلی خیلی بگید شما 15 ماه فاصله زیادی نیست، اما در ما نحنفی بین یک لحظه است، چون ممکنه یه لحظه دیگه موقوفون علیه از دنیا برن، ممکنه 50 سال 100 سال دیگه هم زنده بمونن، فاصله خیلی زیاده. اینجا با اینکه عرض کنم تفاوتم زیاد نیست، بازم آقایون بی رو جائز ندانستن به جهت اینکه عرض کنم قرار هست. نه المحکی ان جماعت کل محقق شهیدین در مسالک و دروس و غیره، اون چه حکایت شده از این بزرگواران اینه، صحت و بی، صحت البی فل فسکنا الموقت به عمر احدهما، سکنایی که موقت است به عمر یکی از این دوتا. نمیدونم یادتونه یا نه، عرض کنم خدمت شما، به نظرم تو باب وقف لمعه بود، ما یه سکنا داشتیم یه عمرا داشتیم، یادتونه سکنا و عمرا توی لمعه رو. سکنا رو اینجوری معنا، یه عقبا داشتیم، یه عقبا داشتیم. سکنا رو آقایون اینجوری معنا کردن، یه مراجعه بکنید، سکنا رو آقایون اینجوری معنا کردن، گفتن عقدی است که فائدهش تسلیت بر انتفاع منفعت سکونت است، مع بقاء ملکیت المسکن علی مالکه. من خونه رو ملک خودم نگه میدارم، اما سکونتشو میدم به یکی، میگم آقا تو برو توی خونه بشین. اینو اصطلاحا بهش میگن سکنا. بعد میفرماد فاذا اقترن بالعمر یسمى عمرا ایضا، یعنی اگر طرف به طرف بگه آقا تو تا آخر عمرت اینجا بشین، اینو اصطلاحا بهش میگن چی؟ میگن عمرا. درست شد؟ که یه قواعدی داره، یه عرض کنم چیزایی داره. به نظرم این افتاده آخر یکی از فقهای لمعتون و نخوندیدش. علا ای حاله عرض کنم خدمت شما، ایشون میفرماید اون چه حکایت شده از جماعتی صحت بیع است در سکنا. یعنی اگر شما خونتو به عقد سکنا واگذار کنی به دیگری، گفتن بیعش درسته، با اینکه شما سکنا رو موقت کردی به عمر یکی از این دو نفر. یکی از این دو نفر که میگه یعنی ساکن و مسکن، یعنی کسی که داره سکونت میکنه یا کسی که این خونه رو بهش داده. وقتی من خونم رو میدم میگم یا من عمرم تمام بشه یا شما عمرت تمام بشه، هر کدوم زودتر از دنیا رفتیم این عقد سکنا در واقع به هم بخوره. یعنی اگه منم از دنیا رفتم شما خونه رو باید برگردونی به ورثه من، دیگه حالا خودت هم زندگی مهم نیست. بل ربع ما یظهر من محکیه تلقی الاجماع علی، اجماع داریم بر این که عرض کنم خونه ای که به سکنا واگذار شده به دیگری بیعش صحیحه. ولعله، خب حالا چرا اینجا که قراره که اینجا که من خونه رو وقتی فروختم کی میخوام تعویل مشتری بدم؟ اگر منوط به عمر یکی از ما دوتا شد که عمر ما دوتا که معلوم نیست کیه که. ایشون میفهمد ولعله، یعنی شاید این صحت بی در ما نحنفی در سکنان اما لمن القرار، یا به خاطر این است که مثلا گفتم قراری رو اینجا قبول ندارن، یعنی میخوان بگن قرار اینجا مثلا صدق نمیکنه، و حال که ظاهرا اگر ما قبلی رو قرار بدونیم اینجا هم تفاوتی نمیکنه. و اما للنس، یا نه روایت خاصی اینجا وجود داره. روایتش چیه؟ میگه و هو ما رواه المشایخ الثلاثه. مشایخ ثلاثه کیان؟ کلینی، شیخ طوسی و مرحوم صدوق، این سه بزرگوار صاحب کتب اربعه ما دیگه، مشایخ ثلاثه، که حالا در روایتی که سندش صحیح هست یا حسن، این که میگه صحیح یا حسن به طریق مرحوم صدوق عرض کنم، چون روایت رو آورده از محمد ابن ابی عمر از حسین ابن نعیم، این طبق این اسناد میشه روایت صحیحه. اما به سند کلینی و طوسی، چون روایت رو از علی ابن ابراهیم از پدرش ابراهیم ابن هاشم از ابن ابی عمر عرض کنم آورده، طبق اون سند میشه حسن، چون ابراهیم ابن هاشم یه انقرتی درش وجود داره که بر اساس اون روایت میشه حسنه، دیگه صحیحه نیست. علی ای حاله ما رواه المشایخ الثلاثه در روایت صحیحه یا حسنه، علی الحسین ابن نعیم قال سألت ابا الحسن علیه السلام، امام کاظم علیه السلام میگه سوال کردم از امام کاظم علیه السلام، ان رجل جعل داره سکنا لرجل زمان حیاته، یعنی خونه خودش رو سکنای یک مردی قرار داد، عرض کنم در زمان حیات ساکن، این حیاتهی ضمیرش رو بزنید به ساکن، یعنی همون فردی که رفته تو خونه نشسته. و لعقبه من بعده قال هی له و لعقبه من بعده کما شرط، امام فرمودن خب اگر اینجوری شرط کرده این خانه میشه مال این ساکن و عقب او تا مادامی که هستن کما شرطه، همینجور که شرط شده مثلا خودش و بچه‌هاش تا وقتی هستن باید اونجا بشینن. قلت فإن احتاج الى بيعها، راوی میگه من سوال کردم از امام علیه السلام که اگر صاحب خونه احتیاج پیدا کرد خونه رو بفروشه چه کار کنه؟ قال نعم، این نعم یعنی چی؟ یعنی یجوز بیعها، اشکال نداره. قلت فینقض البيع از سکنا، یعنی اگر این بفروشه اون عقد سکنا دیگه از بین میره. قال لا ينقض البيع از سکنا، حضرت فرمودن نخیر، بیع نقض سکنا نمیکنه. بعد خود حضرت ادامه دادن، این کذالک دوستان تو عبارت دقت کنید، ادامه فرمایش امام علیه السلام میگه کذالک سمعت ابی، امام کاظم علیه السلام میگه من از پدرم امام صادق این گونه شنیدم که یقول، امام صادق فرمود قال ابو جعفر، یعنی امام صادق هم از پدر بزرگوارش امام باقر علیه السلام نقل کرد که لا ينقض البيع الاجاره ولا السكن، یعنی بیع خانه اجاره و سکنا رو از بین نمیبره. شما اگه خونتو دادی اجاره، بعد همون خونه رو در مدت اجاره فروختی، اجاره سر جای خودش باقی است. خب سکنا هم همین جوره. ولکن یبیعه علی ان الذی یشتریه لا یملک ما اشترا حتی ینقضی السکنا علی ما شده. البته روز اولی که میخواد این خونه رو بفروشه به این آقای مشتری بگه که من این رو به عقد سکنا واگذار کردم، به عقد اجاره واگذار کردم، شرط بکنه. اگر شرط بکنه دیگه اشکال نداره. ببینید بر اساس این روایت اگر سکنایی اتفاق افتاد، این سکنا مانع از بیع نیست، ولو به حسب ظاهر قرارم وجود داره. یعنی ما نمیدونیم کی میتونیم تحویل به این آقا بدیم. ایشون میفرماد و معذالک، یعنی با وجود این روایت، با وجود این نص، فقط توقف فی المسئله العلامه و ولده و المحقق سوال داره.
برای
اینجا
عقبش نیست
که، خب عقبه معناش نیست که این علل عبده، یعنی بچه هاش
آره
نسل، یعنی نسل دومش دیگه در واقع، یعنی خودش و بچه هاش دیگه. حالا بستگی داره، بستگی داره دیگه، بستگی داره که اون طرف مثلا چقدر سنش باشه، یه وقتی زود میشه یه وقتی بله. نه دیگه، یه بعد از بعد از نه دیگه، بعد از انقراض خودشون میرسه به ورثه که بشه ملک خودشون بتونن بفروشن. این که ما تو احتمال دوم گفتیم منتقل میشه به ورثه، نه وقت به عنوان وقت منتقل میشه به ورثه، نه ملکیتش منتقل میشه به ورثه که اون ورثه دیگه میتونن بفروشن هر کد دلشون میخواد بکنن دیگه، از وقفیت در میاد. خب چند تا مطلب اینجا دوستان ما داریم، دقت بکنید. مطلب اول این است که اگر واقف وقف منقطع رو بفروشه به خود موقوفون علیه، تصویر بکنید مسئله رو. ببینید آقا، من روز اولی که خونم رو وقف شما کردم، منفعتش رو در واقع منتقل کردم به شما، الان میخوام همین خونه رو ملکیتش رو منتقل کنم به خود شما، آیا این بی جایزه یا جایز نیست؟ ولو ما قبلی رو گفتیم جایز نیستا، اگر من بخوام خونه ای که وقف شما کردم بفروشم بگین آقای زید، نمیتونم. چرا؟ چون اونجا قرار پیش میاد. آیا اینجا قرار از بین میره یا نه؟ از بین نمیره؟ چطور از بین نمیره؟
معلوم نیست،
اما یه فرقی داره. فرقش چیه؟ فرقش این است که شما تا به حال مالک منفعت بودید، یه بخشی از منفعت تا زمان حیاتتون، الان چی منتقل میشه به شما؟ اصل رقبه و منفعت بعد از اون، یعنی کل مال با همه منافع حال و آینده و ملکیت رقبش منتقل میشه به شما. اینجا دیگه انگار قرار اثری نداره، یعنی متفاوت است با اینکه اون منافع آینده مال یکی دیگه باشه که ای باید صبر کنه. شما دیگه صبر کردن انگار نداری، منتظر نمیمونی، همه چی در اختیار خودت قرار میگیره. و لذا دوستان اینجا یک احتمال این است که بگیم این بیت صحیحه، چون قراری در کار نیست، از باب اینکه مشتری که میخواد تحویل بگیره خود موقوفان علیهمه. خب عرض کنم خود موقوفان علیهمه که دیگه منتظر نمونه که خودش تحویل بگیره، که این دیگه دست خودش هست. اما احتمالم داره بگیم این بی جایز نیست. ببینید ایشون میگه ظاهر این است که بی جایزه، احتمالم داره که بگیم جایز نیست. چرا؟ چون معرفت مجموع، مجموع که میگیم یعنی منافع تا وقتی که اینا زندن و منافع بعد از انقراضشون، این معرفت مجموع که بخشش حق است مال مشتری، بخشش به عنوان وقت، این موجب معرفت مبیع نمیشه. یعنی بالاخره معلوم نیست که مبیع ما از کیه، در واقع منافعش از کی به عنوان مبیع مال این آقا میشه، و لذا بگیم همون قرار و جهل در واقع اینجا هم وجود داره و بیع باطل. همین دو احتمال یه جای دیگه هم هست، و اون جاییست که دوستان آقای واقف وقف منقطع را بفروشد به کسی که حق موقوفان علیه به او منتقل شده. ببینید آقا، یک احتمال و یک نظر اینه که اگر من خونم رو وقف شما کردم، وقف منقطع، منافعش مال شماست دیگه، شما به جای اینکه خودت بیای این منافع رو استفاده کنی، میتونی این منافع رو چکار کنی؟ به یک کسی هبه کنی، یا اجاره بدی به یک کسی خونه رو که او بیاد از منافعش استفاده کنه. حالا شما این منافع خونه رو هبه کردی به یک فرد دیگری، من میام این خونه رو به کی میفروشم؟ به اون آقایی که شما منافع رو بهش هبه کردی. ایشون میفرماد الکلام الکلام، همین دوتا احتمال اونجا هم وجود داره. اما یه نکته دیگه، اگر حق موقوف علیه به خود واقف منتقل شده باشه، یعنی چی؟ من اومدم خونه رو وقف شما کردم، شما خدا بهت پول داد، رفتی خونه برای خودت خریدی، اومدی به من گفتی آقای واقف من منافع این خونه ای که برای من وقف کردی که الان مال منه، منافعش مال منه دیگه، این منافع رو به خود شما هبه میکنم، یعنی منافع رو برگردوندی به خود من. حالا بر فرض که اینا رو صحیح بدونیم ها، ایشون میفرماد اینجا قطعاً واقف اگر بخواد بفروشه دیگه نمیگیم دو احتماله، جزمن میگیم صحیحه. چرا جزمن صحیحه؟ چون واقف الان هم در واقع مالک منفعت فعلی است، هم مالک منفعت آینده است و کلاً میفروشه مثل یه ملک تلقی که آزاد است و هیچ مشکلی هم نداره. مطلب چهارم، اگر موقوفان علیه دوستان منفعت رو منتقل به فردی نکنه، منتقل به واقف نکنه، منتقل به یک فرد دیگری نکنه و صرفا دوستان راضی به بیع واقف بشه، یعنی من واقف بخوام این خونه رو بفروشم، بیام از شما موقوفان علیه اجازه بگیرم، شما بگید من باکیم نیست، رضایت دارم شما بفروشید، اما این که رضایت داری این وسط منافع رو منتقل نکردی به منها، فقط راضی شدی. سوال، اگر موقوفان علیه صرفا راضی بشود به بیع واقف بدون انتقال حق به آقای واقف، آیا در این صورت واقف میتونه وقف رو به شخص اجنبی بفروشه یا نمیتونه؟ ایشون میفرماد نه خیر نمیتونه، صرف رضایتش کافی نیست. چرا؟ چون منفعت ما عرض کنم این خونه مال موقوفان علیهه، لذا نمیتونیم منتقل به مشتریش بکنیم بلا عوضن و بدون انتقال خود این آقای موقوفان علیه. این رضایت این بدون اینکه عقدی خونده باشه، بدون اینکه مثلا هبه ای اتفاق افتاده باشه، اجاره ای اتفاق افتاده باشه، فایده نداره، مگر دوستان به یکی از دو راه، یعنی اینجا ایشون دو تا راه ارائه میکنه. میفرماید ممکنه ما بگیم همین رضایت موقوفان علیه به بی، همین که راضی شده به بی ها، علا وجه الاسقاط باشه، یعنی علا وجه اسقاط الحق، در واقع همین که راضی شده معناش این است که من حق خودم رو نسبت به این مال وقفی و منافعی که مال منه اینو اسقاطش کردم، البته اگر اسقاط حق از موقوفان علیهم رو بپذیریم و صحیح بدانیم. یا این که بگیم نه، همین که راضی شده معناش این است که تو معامله شریکه. آقا این تو معامله شریکه یعنی چی؟ یعنی انگار به واقف گفته آقا تو این خونه رو با منافعش کلن بفروش، سهم من رو از اون منافع بده، سهم خودت رو از منافع آینده بعد از انقراض و همچنین اصل ملک بردار، یعنی بشینیم حساب کتاب کنیم ببینیم چقدر سهم من میشه چقدر سهم تو میشه، کل این خونه رو کامل بفروش، سهم من رو بده، سهم خودتم بردار. یه همچین عرض کنم راه‌هایی رو ایشون برای حل این معضل و مشکل در واقعشون ارائه میکنه. از اون چه که ما تو این مطلب چهارم عرض کردیم که گفتیم صرف رضایت موقوفون علیه مجوز بی نیست، ایشون میفرماد معلوم میشه که اون چه مرحوم فاضل مقداد در تنقیح گفته و ازش نقل شده اونم حرف درستی نیست. ایشون چی گفته؟ ببینید دوستان، مرحوم فاضل مقداد در تنقیح فرموده اگر واقف و موقوفان علیه توافق بر بی کنند در وقت منقطع، چون گفته جایزه. دوستان بزرگوار، ما که گفتیم با رضایت موقوفان علیه بی جایز نیست، طبیعتا با توافق طرفینم بی جایز نخواهد شد. فرقی هم نمی کنه که واقف بایع باشد با رضایت موقوفان علیه یا موقوفان علیه بایع باشد با رضایت واقف، هیچ تفاوتی تو این جهت نمی کنه. بعدم ایشون می فرماد دلالت می کنه بر جواز بی در فرض توافق هر دو، عرض کنم خدمت شما کلام فاضل مقداد در مسئله سکنا، که در مسئله سکنا باز ایشون یه حرفی زده که اجازه بدید دیگه اون رو عبارت براتون می خونم. نگاه کنید عبارت رو. مطلب اول، ولو باعهو باعه آقای واقف مال موقوف را به کی بفروش مال موقوف را واقف؟ من الموقوف علیه. این من به معنای باز توی فارسی، یعنی بفروشد واقف این مال را به خود موقوفون علیه. کدوم موقوفون علیه؟ همون موقوفون علیه که المختص به منفعت الوقت، منفعت وقت به او اختصاص داره. فظاهر جوازه، ظاهر جواز چنین بیعی است، یعنی ظاهر این است که این بیع چیه؟ صحیحه. لعدم القرار، به خاطر اینکه مشتری که میخواد تحویل بگیره خود موقوفون علیهمه که وقت دستشه، ولذا قراری در کار نیست. البته درست ظاهر جوازشه، اما احتمال عدمش هم وجود داره، یه 20% هم احتمال داره مثلا بگیم بی صحیح نیست. چرا؟ لعن معرفت المجموع. دقت کنید اینجا را چجوری معنا میکنن. معرفت مجموعه منافع که مرکب است از ملک بایه و حق مشتری. دوستان مراد از ملک بایه اون منفعتی است که ملک واقف است بعد از انقراض موقوف علیه. آخه منافع این وقت تا 20 سال مثلا فرض کنید فی علم الله اگر اینا عمر دارن موقوف علیه، عمر داره مال موقوف علیه، بعد 20 سال میشه مال واقف دیگه. مراد از ملک وای اون منافع آینده است بعد از انقراض. مراد از حق مشتری منافعی است که تو خود این 20 سال وجود داره. درست شد؟ میگه معرفت مجموع مرکب از ملک وای و حق مشتری لا توجب معرفت المبیع. این که من مجموع رو میدونم معناش این نیست که مبیع رو هم میدونم چقدره، چون مبیع معلوم نیست 20 سال دیگه باشه، 10 سال دیگه باشه، 10 روز دیگه باشه، 50 سال دیگه باشه، اینا معلوم نیست که، چون مبیع اون منافعی است که بعد از انقراض موقوف علیه باشه. و کذا، این کذا یعنی احتمال جواز بیع و عدم جواز بیع، هر دو وجود داره. یعنی این که ما دو احتمال داشتیم، این دو احتمال اینجا هم وجود داره. در واقع مطلب دوم رو داره شروع میکنه. و کذا لو باعه ممن انتقل الیه حق موقوف علیه. دوستان بزرگوار، کسی که حق موقوف علیه بهش منتقل شده به واسطه چی؟ مثلا به واسطه هبه، به واسطه اجاره و امثال اینها. من بیام، من واقف بیام بفروشم این مال وقفی رو به اون کسی که این منافع بهش منتقل شده، ایشون میفهمد این دو احتمال در اینجا هم میاد. اینم مطلب دوم. مطلب سوم، نعم لقد انتقل الى الواقف. دوستان چی انتقل الى الواقف؟ حق موقوف علیه. اگر حق موقوفون علیه منتقل به خود واقف شده باشه، الان واقف هم صاحب منافع قبل از 20 ساله، حالا بر اساس اینکه عمر موقوفون علیه 20 سال باشه، هم صاحب منافع بعدشه، در واقع این ملک در اختیار او که قرار میگیره مثل ملک تلقش میمونه. اینجا اگر بفروشه لم انتقل الى الواقف ثم باع صح جزم. اینم مطلب سوم. مطلب چهارم، و اما مجرد و رضا الموقوف علیه. این که میگه مجرد رضایت یعنی بدون انتقال حق، یعنی حق منتقل نشد، صرفا رضایت دادن. اگر رضایت داد موقوفون علیهم به این که واقف بفروشد، اینجا فلا یجوز البیع من الاجنبی، بیع به شخص اجنبی جایز نخواهد بود. چرا میگه دوستان به اجنبی؟ چون اگر به خود واقف یا موقوفون علیهم باشه، همون دو احتمال قبلی میاد اینجا. صرف مجرد رضایت موقوفون علیهم مجوز بیع به اجنبی نیست. چرا؟ لأن المنفع مال لهم، چون منافع این مال وقفی ملک این آقای موقوفون علیه هست. فلا تنتقل الی المشتری بلا عوض. ما نمیتونیم این رو به مشتری منتقل کنیم به صرف رضایت و بدون این که عقدی که عرض کنم جا به جا بکنه وجود داشته باشه. این بلای وست که میگه اگر هبه باشه اشکال نداره، نمیخواد بگه بدون به هبه و امثال اینا اشکال داره. هبه عقد میخواد، قصد میخواد، انشاء میخواد، اما همینجوری به صرف رضایت کافی نیست. اللهم الا، با اللهم الا میخواد دوتا راه نشون بده که این رضایت موقوفون علیهم رو تصحیحش بکنه. اللهم الا ان یکون این رضایت، ضمیر یکون رو بزنید به رضایت موقوفون علیه بی، الا این که رضایت موقوفون علیه به بی علی وجه الاسقاط باشد. البته لو صححنا این اسقاط رو از موقوفون علیه، یعنی میگیم همین که رضایت دادن معناش چیه؟ معناش این است که از حق خودشون گذشت کردن، اسقاط حق کردن. این یک راه. راه دوم، او یکون المعاملتو مرکبتن من نقل العین من طرف الواقف و نقل المنفعه من قبل الموقوف علیه. یعنی موقوفان علیه که اجازه دادن و رضایت دادن، معناش این باشه که من موقوفان علیه که الان دارم رضایت میدم، منافع خودم رو حاضرم منتقل کنم تو همون معاملهی که تو داری انجام میدی. یعنی شما وقتی فروختی باید پولش رو بیای با هم دیگه تقسیم کنیم. فیکون العوض موزعن علیه ما، اون وقت باید عوضی که آقای واقف در قبال فروش این مال وقفی میگیره بین جفتشون تقسیم بشه، کارشناس بیاد منافع رو قیمت گذاری بکنه، منافع موقوفون علیهم رو به او بدن. و لابد ان یکون ذالک علی وجه صلح. البته دوستان این معامله باید به وجه صلح باشه، کنارش بنویسی، یعنی به وجه اجاره مثلا، به وجه بی مثلا نباشه. چرا؟ لان غیر الصلح مثل بیع و اجاره لا یتضمن نقل این و المنفعه کلیهما. دوستان چرا اجاره و بیع متضمن نقل این و منفعت هر دو نیست؟ بیع فقط اینه، البته توی بیع منفعت به تبع هستا، اما منفعت جداگانه نیست، او تبعیه. تو اجاره فقط منفعته، اما در ما نحن فی ما میخوایم بگیم منفعت موقوف علیهم به اضافه عین واقف به اضافه اون منفعت آینده، اینا همه با هم دیگه فروخته شده، ایشون میفهمن، لذا باید به عقد صلح باشه، خصوصا مع جهالت المنفعه، خصوصا اینکه ما منفعت رو نمیدونیم چقدره. با توجه به اینکه نمیدونیم این منفعت چقدره، در واقع این خودش مزید بر علت است برای مشکل دار بودن بیع و اجاره. و من ما ذکرنا، این ما ذکرنا دوستان از همین چیزی که ما تو این پاراگراف قبلی گفتیم که مجرد رضایت موقوفان علیه مجوز بیع نیست، ایشون میفهمن از همینجا معلوم میشه یز هر وجه و تأمل فی ما حکی یعنی تنقیب، وجه تأمل یعنی وجه اشکال، اشکال اونچه که حکایت شده از تنقیب معلوم میشه. آقا اونی که حکایت شده از تنقیب چیه؟ من بیان ما حکی است، من انه لبه تفق الواقف والمنقوف علی البیف المنقطع جازه، چون گفته جائزه. و حالی که دوستان از پاراگراف قبلی معلوم شد که ما باید اینجور موارد رو بگیم جائزه یا بگیم جائز نیست، طبیعتا باید بگیم جائز نیست دیگه. سواء اراد بیع الواقف او بیع المنقوف علی، فرق نمیکنه واقف بخواد بفروشه با اجازه موقوفون علی، یا موقوفون علی بخواد بفروشه بگیر با اجازه واقف، اینش تفاوتی نمیکنه. کما یدل علی، همین جور که دلالت میکنه بر جواز بی در فرض توافق هر دو، کلام جناب تنقی، کلامهون از کنم ضمیرش میخوره به فاضل مقداد در تنقی، کلامی تنقیب که حکایت شده از این بزرگوار در مسئله سکنا. ایشون چی گفته در مسئله سکنا؟ حیث و اجاز استقلال مالک العین بالبین ولو من دون رضا مالک الانتفاع بالمنفعه. تو مسئله سکنا ایشون اجازه داده استقلال مالک عین را به بین، گفته مالک عین یعنی اون کسی که خونه رو به عقد سکنا واگذار کرده به شما، اون میتونه چیکار کنه؟ بفروشه، استقلالا بفروشه ولو بدون رضایت مالک انتفاع یا مالک منفعت. البته مالک انتفاع و منفعت رو دوستان ما قبلا معنا کردیم، مالک انتفاع اونجاییست که من که خونه رو میدم به شما، منفعت رو ملک شما نکردم، فقط حق انتفاع به شما دادم، یه چیز شبیه آریه، وقتی کتاب رو من به شما آریه میدم، منفعت رو منتقل به شما نکردم، ولی زیرا شما نمیتونی این رو اجاره بدی به کسی، چون منفعت ملک شما نیست، شما فقط حق انتفاع دارید. گاهی نه، من وقتی خونه رو به شما میدم، منفعتش رو ملک شما کردم، جوری که شما میتونی اون منفعت رو به کسی دیگه واگذار کنی، به عقد اجاره و هبه و امثالی. نعم لو کان للموقوف علی حق الانتفاع من دون تملک للمنفعه کما فی السکنا علی قول صح ما ذکره. بله در باب وقف این نعم از مسئله سکنا میخواد خارج بشه ها، بله اگر برای موقوف علی حق انتفاع باشد بدون تملک منفعت، یعنی موقوف علی فقط حق انتفاع داشته باشه و منفعت رو مالک نباشه. اگر فرض کردیم اینجوری، گفتیم این واقف از روز اول گفت من انتفاع، حق انتفاع به شما میدم، منفعت رو به شما منتقل نمیکنم. همینجور که در سکنا یه قول همینه دیگه، کما فی سکنا علی قوله. ایشون میفرماد اینجا صح ما ذکره یعنی چی؟ یعنی صحیح هست اون چه تنقیح ذکر کرده اون رو، یعنی جواز بیعی که ایشون گفته با رضایت اشکالی نداره. علتش هم این است که دیگه مالک عین و منفعت خودشه دیگه، طرف فقط حق انتفاع داره. لامکان سقوط الحق به اسقاط، چون دیگه حق انتفاع حق است و آقای موقوف علی میتواند اون حق رو چکار کنه؟ اسقاط کنه. به خلاف مال که قابلیت اسقاط رو نداره اگر منفعت باشه. فتح من رو هم دوستان شاید، حالا برخی از محشین اینجور گفتن شاید اشاره به این باشه که اگر موقوفان علیه حق انتفاع هم باشه، باز هم بگیم قابل اسقاط نیست، چون وقفه. ها، اگر حق موقوفان علیه حق انتفاع هم باشه، نه ملکیت منفعت، باز هم بگیم قابل اسقاط نیست. بعضی های همچه اشاره ای رو اینجا ذکر کردن. ایشون میفرماد علی عالم و تمام کلام فی هذه المسائل فی باب السکنا والحبس انشاءالله تعالی. تمام شد. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.